السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. پنجشنبه 11 مرداد 1403، روز شهادت شیخ فضل الله نوری، 26 محرم 1446، اول آگوست 2024، درس 47 تفسیر ترتیبی مدیریتی قرآن کریم، سوره مائده، سوره پنجم، آیه 110. از قال الله یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک و علی والدتک اذ ایدتک بروح القدس تکلم الناس فی المهد و کهلا و از علم تکل کتاب و الحکمه و تورات و الانجیل و از تخلق من التین که هیئت الطیر به ازنی فتنفخ فیها فتکون طیرا به ازنی و تبرئ الاکمه و الابرص به ازنی و از تخرج الموتا به ازنی و از کففت انک بنی اسرائیل. از کففت بنی اسرائیل انک از جئتهم بالبینات فقال الذین کفروا منهم ان هذا الا سحر مبین. هنگامی که خداوند بگوید ای عیسی ابن مریم یاد کن نعمتهای مرا بر خودت و مادرت، هنگاه که تو را به جبرائیل تایید کردم که در گهواره و در بزرگی با مردم سخن میگفتی، هنگاه که کتاب و حکمت و تورات و انجیل به تو آموختم، هنگاه که از خاک کالبدی به شکل مرغ به اذن من خلق میکردی و در آن میدمیدی و به اذن من مرغی میشد و کور مادرزاد و پیس را به اذن من شفا میبخشیدی و مردگان را زنده میکردی، به اذن من از قبر بیرون میآوردی، آنگاه که با بینات و دلائل واضح به سوی بنی اسرائیل میآمدی و من شر آنها را از تو کوتاه کردم و مردم کافر گفتند نیست این به جز سحری آشکار. قرائت اینه که اهل کوفه به جز عاصم ساحر مبین در این سوره و در سوره های یونس و هود و صف قرائت کردند. ابن کثیر و عاصم فقط در سوره یونس ساحر مبین قرائت کردند. اهل مدینه و بصره و شام همه جا سحر مبین قرائت. سحر به خاطر اشاره به عملی است که به تعبیر آنها سحرآمیز بوده است. منظور آنها این بود که کار تو جز سحری آشکار نیست و قرائت ساحر اشاره به شخص است. هر دو قرائت خوب است، لیکن قرائت اول بهتر است، زیرا هم به شخص گفته می شود هم به عمل. سحر به معنای عمل سحر روشن است، اما سحر به معنای ساحر بنابر اراده زو سحر است. ولیکن البر من آمن، لیکن زلبر یعنی صاحب نیکی کسی است که ایمان آورد. عرب میگوید انما انت سیر، یعنی تو زو سیر و صاحب سیر هستی. از قال، اعراب اینه که از قال درباره عامل، این عامل از چی هست؟ حالا اعرابش میتونیم نخونیم، ولی خب دو احتمال داره که ابتدای کلام و عطف است بر یوم یجمع الله الرسول، سپس گفته می شود که آیه هفته قبل بود مازا عجب عجبتم یا عجبتم بود یادتونه و یقول مازا عجبتم یا عجبتم. سپس گفته است و ذالک از قال الله. دوم اینی که بگیم محلش نسب به تقدیر اذکر از قال الله یا عیسی ابن مریم، ممکن است عیسی منادای مضمون و به تقدیر یا عیسی ابن مریم باشد و ممکن است ابن مریم صفت عیسی و عیسی منصوب باشد و ممکن است عیسی و ابن در تقدیر مبنی بر فتح باشد. حالا این اعراب ها شیخ طبرسی از این مهارت های ادبی خیلی دارن استفاده میکنه. تو کلم الناس، این جمله حالیه هست، در حالی که تو با مردم تو کلم کهلا، عطف بر محل هست، فی المهد که جمله ظرفیه و حالیه هست، از ضمیر تو کلمو. مقصود اینه که خداوند در آیه پیش به وصف قیامت و جمع پیامبران پرداخت، اکنون به وصف مسیح و گفتگوهای خود با او پرداخته. می‌فرماید از قال الله، مقصود هنگامه قیامت است، فعل ماضی را به جای مستقبل به کار برده تا نشان دهد که وقوع قیامت نزدیک و حتمی است، زیرا چیزی که آمدن آن حتمی است گویی آمده است. باید بگید در قیامت خدا خواهد گفت، میگه خدا گفت. اینقدر وقوع قیامت و این واقعه قطعی است. از ما میتونیم الان بگیم اسرائیل محو شده، یا عیسی ابن مریم. مدیریت آینده اینه که با فعل ماضی بگیم یا عیسی ابن مریم، عیسی را پسر مریم میخوان تا به مسیحیان بفهماند که کسی که دارای مادر است نمیتواند خدا باشد. اذکر نعمتی علیک و علی والدتک، ای عیسی یاد کن از نعمتهای من نسبت به تو و مادرت و سپاسگزاری کن. کلمه نعمت مفرد است، لکن مقصود جمع است، مثل و این تعدو نعمت الله لا تحصوها، ابراهیم 34، اگر نعمتهای خدا را بشمارید احصا نکنید. به طور کلی مصدر مضاف صلاحیت دارد که به معنای جنس باشد. مصدر مضاف از ایت که به روح القدس، مقصود از به روح القدس جبرائیل است. تفسیر آن در سوره بقره ذیل آیه و ایت نه به روح القدس گفته شده است. تو کلم الناس فی المهد و کهلا، هنگامی که تو را به جبرائیل تایید کردیم، در حالی که در گهواره و در دوره کهولت با مردم سخن می گفتی. حسن گوید گهواره یا مهد عیسی دامان مادرش بود، در مهد کودک نرفت، مهد همون مادرش، بهترین جای تربیت مادر است، نه این مهد کودک هایی که میاد. خب این کار مهمی است که کسی از کودکی فصیح باشه. دیدید بعضی بچه ها خیلی روشن صحبت میکنند. و از علم دکل کتاب و الحکمه، برخی گفتن یعنی تو را خط نوشتن و علم و شریعت آموختیم، و به قولی یعنی کتاب‌های آسمانی و علم و حکمت به تو آموختیم. علم تو کل کتاب و الحکمه، بنابراین علی کتاب کلمه عامی است که شامل همه کتب می شود. سپس این مطلب را به ذکر تورات و انجیل تفصیل داده است و تورات و انجیل و استخلق من الطین که هیئت طیر به اذنی و بیاد آور انگامی که خاک را به شکل مرغ در می آوردی و این کار را به اذن من انجام می دادی و تنفخ فیها فتکون طیرا به اذنی، روح را به امر خداوند در آن می دمیدی و مرغی می شد. کلمه طیر هم مذکر هم مؤنث، مؤنث بودن آن به اعتبار معنای آن است. ازا میگه فتکون و طیرن، جمع بودن و مذکر بودن آن به خاطر لفظ است، مفردش میشه طائر، طیر جمع طائر میشه، مذکر است. مثل ذائن یا ذعن، راکب یا رکب. مقصود این است که رکب جمع راکب، ذعن جمع ذائنه. مقصود این است که همین که عیسی در آن نفخ میکرد، یعنی میدمید، خداوند کالبد خاکی را تبدیل به گوشت و پوست و خون و استخون و پر و بال میکرد و او را به زیور حیات میآراست. بنابراین به امر و اراده خداوند مرغ زنده‌ای میشد، نه به فعل عیسی. و تبرع الاکمه والابرص باذنی، بشر بدون اراده الهی هیچ کار نمیتونه بکنه. این همه تمدن همه از خداست. اونایش که خوبه، اونایش که بده، مال خدا مخلوق بشره، من عمل شیطان هستش. اما اونجایی که من صنع الله هست، صنع الله هست، اونجاییست که خیلی مثبت است. و کور مادرزاد و پیس را به اذن من شفا میدادی، یعنی دعا میکردی من اجابت میکردم. و از تخرج الموتا به اذنی، و یاد آور هنگامی که برای زنده شدن مردگان به درگاه من استغاثه میکردی و من خواهش تو را مستجاب و مردگان را زنده میکردم، از قبر بیرون میآوردم تا مردم آنها را ببینند. بیرون آوردن مردگان را به عیسی نسبت میدهند به خاطر اینکه به دعای او بود. این واسطه هستیم ما، همه مدیران واسطه هستند، اذن اوست که انجام میده. از کففت و بنی اسرائیل ان که از جئتهم بالبینات، آنگاه که با بینات و دلائل واضح نزد بنی اسرائیل آمدی، آنها از روی کفر و عناد میخواستن تو را بکشند. من آنها را از کشتن تو باز داشتم، محافظتت کردم. ممکن است این بازداشتن از روی لطف باشد یا از روی قهر و منع، همانطوری که جلوی کسانی که میخواستند پیامبر اسلام را بکشند گرفت. فقال الذين كفروا منهم ان هذا الا سحر مبين، و آنان که منکر نبوت تو بودند گفتند این نیست مگر سحر آشکار، یعنی آنچه را عیسی آورده است سحری ظاهر و هویداست. بدیهی است که در آغاز آیه که خداوند می‌فرماید ای عیسی نعمت‌های مرا نسبت به خود و مادر خود یاد کن، منظور این است که برای قوم خود که تو را تکذیب کردند بگو تا بر آنها اتمام حجت شود، زیرا آنان تو را خدای خود خواندند. سپس به تفصیل آن نعمتها پرداخت. خب این کفار فکر میکردن که عیسی خدای آنهاست، در صورتی که این کارهای خارق العاده به امر خدا بوده. حالا در تفسیر مدیریتی اینکه گزارش پشتیبانی ها به اهالی سازمان به مقامات سازمان. ما تو بحث توانمندسازی فقه هم میخونیم که باید نعمت هایی که و توان هایی که اعطا یا ایتا میشه این رو هی تذکر بدیم، یادآوری کنیم. خوب است امکانات و مکنت‌هایی که به مقامات سازمانی داده شده است توسط مسئولان پشتیبان ساپورتر اصطلاحاً به شکل تفصیلی ذکر بشه. یادم از امام خمینی میگفتن، حتی اسم خودشون نمی‌آوردن، میگفتن ملت. مثلا ملت شما را آورد، شما در خارج از کشور بودید، شما در زندان ها بودید، ملت شما را آورد. تذکر می دادن یادشون نره که چی بودن چی هستن. به کارکنان یادآوری و گوشزد شود، آثار خوبی دارد. در این آیه تک تک نعمت ها برای حضرت عیسی علیه السلام به عنوان کارگزار خدا، خلیفه خدا، مربوب خدا، منصوب خدا، مبعوث خدا یادآوری میشه. مثلا نعمت امنیتی بشنیم، ما تو رو امنیت تو حفظ کردیم، کففت و بنی اسرائیل انک، ما کفایت کردیم، ما کافی تو بودیم. تو میرفتی پیششون میخواستن تو رو بکشن، یا اونا میامدن پیش تو میخواستن تو رو بکشن. کی حفاظتت کرد؟ چه بسا چندین بار میخواستن تو رو بکشن، ترور کنند، خدا نمیذاشت. خدا کافیست، خدا حاسبه و خدا حافظه. حالا ما همیشه در خطر هستیم، مدیران همیشه در خطر هستن. اونی که حفاظت میکنه، توطئه ها رو دفع میکنه کیه؟ فتنه ها رو خاموش میکنه کیه؟ این یک نعمتیست. بگیم شما راحت توی سازمان نشستید و دارید کار میکنید، توی این کشور هستید، دارید تجارت میکنید، تحصیل میکنید، ورزش میکنید. خب شما این امنیت رو کی براتون آورده؟ اینو به مردم باید بگیم. مثلا تو کشور ما باید بگیم بابا این امنیت از کجا اومد. این یادآوری نعمت تو تلویزیون باید گفته بشه، تو رسانه ها، رساله ها، دنیای مجازی. بابا این همه نعمت، راحت میرید، راحت میرید، راحت میخوابید. این یک اسماعیل هنیه شهید میشه، انقدر امنیت رو میدونه که چقدر این دشمن مکار و غدار هست و چقدر شمشیر از رو بسته. نعمت امنیت رو باید گفت. روحی روان، نعمت های روحی روانی، عیت تو که به روح القدس. حالا این روح القدس جبرائیل، روح القدس روح بزرگتری از همه هست که امام صادق می‌فرمودند که روح غیر از جبرائیل شب قدر روح میاد، یعنی در رأس همه ملائکه هست. امدادهای غیبی، خیلی امداد میشه و اون امدادهای غیبی این انقلاب رو و این نظام رو و این ساختار رو حفظ میکنه، سازمانش میکنه. نامحسوس، نامحسوس. البته روح القدس در داستان عیسی همونی بود که تمثل لها بشرن سوی، به مادرش به صورت بشر تمثل کرد، تمثیل کرد و در اونجا به او فرزندی رو هدیه کرد. لأهب لک غلاما زکیا، اینجا فقط نبود، همه جا او تو رو یاری میکرد، به طوری که منحرفین از دنیای مسیحیت میگن اب ابن روح القدس، پدر پسر روح القدس، خدا رو پدر میدونن، عیسی رو پسر میدونن، روح القدس رو واسطه میدونن. خلاصه نعمت‌های روحی روانی، شارژ‌ها و اینکه انسان می‌تواند برکار باشد، ایستاده باشد، تشویق بشود، انگیزش پیدا کند، این نعمت‌ها رو بگیر. همش هم نعمت مبل و کامپیوتر نیست، ماشین و منشی نیست، اینا رو باید گفت. شما در امنیت هستید، شما پستتون رو از ما دارید. بعد مهارتی، تخلق من التین، خلاقیت ها ما به شما یاد دادیم، این توان خلاقیت رو ما دادیم، من التین از خاک، بعد بدمید به اذن خدا پرنده بشه، پرندگان بشن، طیر، پهبادها بشن. خب شما یه دونه پهباد گرفتید، ده ها صد ها پهباد درست کردید، این مهارت ها رو کی به شما یاد داد؟ به اذنی، یعنی در ساختار مبتنی بر اذن نیست که خداوند به شما داده. تخصصی، طب رو اول اکمه، پزشکی، پی سی رو درست میکنید، اینا تخصص هاست. این تخصص ها رو کی به شما داد؟ کی به شما یاد داد؟ کی این تخصص ها رو چید، تقسیم کرد، تقسیم کار کرد، شما نظم داد؟ بانیان این سازمان، رهبران این سازمان. نعمت احیاگری، شما احیاگر هست، احیاگری میکنید، تخرج الموتا، یعنی یه چیزایی که هیچی نیست میاید فراموش شده احیاشون میکنید، فعالشون میکنید، موتا رو از قبر میارید بیرون، زندهشون میکنید. بعضی از افکار فراموش شده، انسانهای فراموش شده، تزهایی که داره خاک میخوره، زیرخاکی هست، میارید اینها رو احیا میکنید. فقها احیاگر هستن، باید بیارن چیزایی که از بین رفته، پوسیده، فراموش شده، زیرخاکیه، شما باید اونها رو خارج کنید، از آرشیو ها بیارید. از مقای فکر خوبی بوده، فراموش شده، وقتی که در میارید ببینید چقدر خوبه. البته همه این امور خارق العاده به اذن منعم و پشتیبان بوده. اصلا میگن جهان، کائنات، مخلوقات بر اساس اذنه، چه تشریعی چه تکوینی. اذن تکوینی همینه که مرده زنده میکنه، اذن تشریعی اونجاییست که به شما میگه این تصمیم رو بگیر، امر به امر بکن، امر به امر میکنه. و اذن اگه نباشه که اصلا هیچی نیست. اذن للذین یقاتلون به انهم ظلمون و ان الله علا، اصلا جنگ به اذن خداست. اذن نباشه هیچی مشروعیت نداره. نظاماتی که بر اساس اذن به وجود میان مشروعند، محکمند و مؤثرند، آینده سازند، مثل نظام انقلابی ما که به اذن خدا، به اذن بقیت الله این ایجاد شده، ابقاء شده و تداوم داره، توسعه داره، تعمیق داره. اینو بر اساس اذن خداست. آدم اگه به اذن خدا و معتقد و متکی باشه، کارهاش همه مشروعیت داره. انقلابها، نظامهایی که در جهان بوده و پدید میاد، وقتی به اذن خدا متکی نیست میپوسن، میرن. ولی اونی که میماند بقیه میشود، علو بقیه میشود، اونها اوناییست که با اذن متکی، معزونند. معزون، اذن خیلی خوبه. اذن یعنی اعمال. حتی نعمتهای دیگه هم خدا به عیسی یادآوری کرد. من یادم نوشتم مثلا تو کلم الناس، و مردم حرف میزنی، فی المهد، در اون کودکی کوچکی، انی عبدالله آتانی الکتاب. بعضی هم گفتن این سهره، چطور یه بچه بنده خداست و نبی خداست و صاحب کتاب انجیل، آتانی الکتاب. حالا این آتانی فکر گذشته است، فعلش ماضیه، میتونه مثل این باشه که در آینده انقدر به من کتاب خواهد داد که گویا داده است. این حتم، کنایه از حتمیت و قطعیت. مدیریت آینده همینطوره. آینده رو میشه مدیریت کرد. منیجمنت رو کرد مثلا. خب شما از الان میتونید آینده رو بکنید ماضی. یعنی ما این کار کردیم. قدرت مدیریت بشر به اذن خدا اگه باشه میتونه آینده رو درست کنه، آینده پژوهی بکنه. آینده پژوهی حالا اینجا هم همینطوره. میگه تو تخلق من التین، یا تو مثلا تو کلمو گوی، اصلا زبانت گویاست. این گویایی، این فصاحت، این بلاغت. پیامبر اکرم میفرماید انا افصح العرب، من فصیح ترین عرب هستم. این بیان، اینو کی گفت؟ کی به یاد داد؟ تو کلم الناس فی المهد، تو گهواره و در حال کهولت و کهلا. یعنی تو یک پارچه از بعد به تولد، من المهد الی اللحد. حتی تو که لحد نداری، تو زنده هستی. عیسی زنده هست، مثل مهدی زنده است. روزی با هم میان، نه رجعت که ظهور میکنه، چون رجعت یعنی میمیره بعد میاد، مثل حسین ابن علی و علی ابن ابی طالب میان حکومت میکنن. ولی یه ظهور هست، یه رجعت هستش. حالا اینجا تو حرف میزنی، معلوم میشه که این حرف زدن، مخصوصا دیدید بعضی کودکان زیبا صحبت میکنن، بالاتر از سنشون حرف میزنن، این طبیعیه. یعنی اون هوشمندن، هوشمندن، هوش و پیشرفته هستند. اینا خیلی مهمه. خب این به اذن خدا، این نعمتی است که تو از کودکی فصیح باشی، بلیغ باشی، بتونی تکلم کنی با مردم. تو کلم الناس، بعد علم تو که، اینا رو نیوردیم اینجا، اینا رو یادداشت کنید، اضافه کنید. حالا انشالله ما روز یک شنبه تو توانمندسازی ممکنه توی فقه داره از این استفاده کنیم که ماده اصلی توانمندسازی تعلیمه. علم تو که تو رو تعلیم داد، تورات، انجیل، حکمت. چون تو دانایی نباشه که توانایی نیست، توانا بود هر که دانا بود. ما تو رو دانا کردیم، دانایی های متعدد به تو دادیم، حکمت به تو دادیم، تورات میتونی بخونی، انجیل بخونی، حافظ اونا هستی، تو اولو العزمی، صاحب اراده ای، اراده میکنی که اون تورات دیگه نباشه، انجیل باشه، نوآور میشی مطابق عصرت. پس علم تو که یک نوع نعمته. همه این امور رو خارق العاده رو باید به اذن منعم و پشتیبان بوده است، یعنی اعمال و به کارگیری این امکانات و تمکنات در ساختار سازمانی انجام یافته، به اذن، نه خارج از چارچوب. بعضی ها از یک مثل اینایی که تو ایران سلبریتی میشن، بعد میرن بیرون بر علیه این نظام حرکت میکنن. شما هرچی هست تو این نظام به دست آوردید، تو این ساختار به دست آوردید، اگه این نبود که شما هیچی نبودید. مثلا یک کسی از فرض کنید که توی سازمانی رشد میکنه، بعد میره بر علیه اون سازمان قیام میکنه، این که درست نیست که. این کفر نعمته. شکر نعمت به اینه که آدم طبق قواعد اون سازمان رشد کرده و امکاناتی به دست آورده، بعد بره بیرون. آدم هر جا رشد کرد همونجا باید قدردان باشه. با آثار سازمانی یادآوری امکانات اعطایی توجه میکنیم. حالا این منت گذاشتن نیست، این یک کار تشکیلاتی است. گاهی آدم فراموش میکنه، این نق میزنه، نمیدونه چقدر نعمت بوده. مثلا اولین اثرش قدردانی است، شکر منعمه. وقتی گفتن آقا این اون اون این همه ما شما رو ساپورت کردیم، حمایت کردیم، پشتیبانی کردیم، به تو شخصیت دادیم، الان میجد که یتیمن، بعد آوا، بعد هی نعمت ها رو میگه. این باعث میشه که میگیم نه، مثل این که خیلی بود، ما یادمون رفت. اصلا ذکر نعمت خوبه، یاداوریش خوبه. شکر منعم یعنی این که قدردانی میکنه و سعی میکنه این نعمت های اعطایی رو در اون هدف از او صرف کنه. دوم، محبت و اطاعت نسبت به منعم بیشتر میشه. وقتی آدم دید که چقدر لیست به انسان میده. من خودم یه سازمانی بودم، هی یک مورد مشکلی داشتم، بعد یه روزی موافق من گفت تو چقدر کشور ما تو رو فرستادیم، کشورهای آفریقایی اینور اونور چقدر فرستاد. دیدم نه، سازمان، اون سازمان خیلی به ما لطف کرد، بدون کمترین هزینه میرفتیم کشورها رو میگشتیم، تجاربی کسب میکردیم، تازه یه حق ماموریتی هم میگرفتیم میدادن. وقتی که میگفتن آدم میگفت عجب، پس من باید محبت بیشتری پیدا میشد. بعد میگفت ما بیشتر اطاعت کنیم و این خودش خیلی مهمه که وجود داره. حالا ما نمیخواییم مثلا همین بنیاد فقهی مدیریت است، خب زمینه رشد دانش مدیریت هست، فقه مدیریت، تفسیر، اصول، بعد اجازات، بعد رسالات، تدریسات، خب همه امکانات فراهم شده. بعد بیایم مثلا بگیم این که هیچ نداره، خروجی نداره. خب چون وقتی که تلاش نمی کنیم رساله هامون رو نمی نویسیم، همه چیز مهیاست، خب تأخیر می افته. ولی وقتی که میگیم شما رساله دارید، شما کرسی تدریس دارید، شما توی این درس ها بودید، اینا منتگذاری نیست. باید پدر به بچه هاش میگه ما این چیز رو دادیم، او همیشه میگه که چرا منت میذارید؟ منت نیست، این یاداوری است. سوم، اعتراض از کمبود قطع میشه. معمولا ما میگیم نداریم نداریم نداریم، مثل ملت ایران این همه نعمت دارم، یه نه هیچی نیست. شما یه زمانی، ما زندگی کردیم زمان شاه 23 سال، این چیزا نبود. حالا تو هر خونه 10 تا موبایل، تو هر خونه ماشین هست، تو هر خونه تلویزیون ها هست، امکانات هست، رفاه هست، گاز هست، برق هست، امنیت هست. من میگم نداریم، شما یه مدت هیچی نداشتید. الان فقرای الان از ثروتمندان اون موقع بهتر زندگی میکنن. وقتی آدم نعمت ها رو گفت دیگه نمیگیم کمه. بهانه کمکاری تمام میشه. خب میگه چرا کم کار میکنی؟ آخه ما که چیزی، حقوقمون کمه، زندگیمون کمه، امکانات نداریم. ولی وقتی یادآوری میکنی بس این همه امکانات به شما دادیم چی؟ دیگه برو کار کن. این دیگه نمیتونه بگی من کار نمیکنم. زمینه پاسخگویی فراهم میشه. دیگه از الان مسئوله، چون آنچه که مسئولیت در مقابل امکانات هست، بعد اون امکانات رو بهشون یاد میده. پس انسان رو مسئول بار میاره. کلکم مسئولون حتی عن البقاء والبهائم. بقاء اون خشکی هاست، جمادات، بهائم اون زنده هاست. همه چیز شما پاسخ بدید. وقتی نعمت ها رو میشموری او مجبور میشه که پاسخگو باشه، بگه در مقابل این همه نعمت من مسئولم. ششم، انگیزه بیشتر میشه. وقتی که من نعمت ها رو شمردم، آمار گرفتم، آمایش کردم، وقتی نعمت ها دید زیاده، میگه عجب جای خوبی هستیم، بیشتر کار میکنه. کمبودها جبران میشه. یعنی وقتی من شمردم 15 تا، میگه آها یکیش کمه. وقتی دادم میشماره میفهمه چند تاش کمه، اضافه میره جبران میکنه. لذا نعمتها رو گفتن منت گذاشتن نیست، غیر و ممنونه. خداوند این همه نعمتها رو ذکر میکنه، منت نمیذاره. بله یه جا منت میذاره، اونم در رهبری است. لقد من الله على المؤمن و نريد ان نمن. برای رقبا هم اتمام حجت میشه. ببین میگه این دشمن ها میگن این سازمان رقیب ما این همه امکانات در اختیار کارمندانش گذاشته، پس پیشرفتاش به این خاطر بوده. اونا از عداوت و حسادت دور میشن. میگن پیشرفتگی این به خاطر پشتیبانی هاشه، نه به خاطر تبعیضاتش مثلا هست. خلاصه اونا هم یه قدری درس میگیرن و حتی در عالم رقابت اونا هم پیشرفت میکنن. فاستبقوا الخیرات میشه، میگه یاد بگیرید اینا چجوری است. حتی بعضیا دشمنن، میگن سحر مبینه، اینا اختلاس شده، این پولا کجا اومده، این چیچا کجا اومده. عوضی بیان دقت کنن میگن از کجا اومده. بعضیش از خدا اومده، به اذن خداست. حتی در رقبا هم تأثیراتی داره. نهم نوشتیم دیگه والله العالم، یعنی دیگه بحث تمام میشه. خب حالا این دوستان سوالی چیزی براشون پدید آمده، در اینجا ما همچنان در خدمت هستیم. دیگه 45 دقیقه شد، تقریبا 40 دقیقه شد و می شود خیلی ممنون آقای جعفری، دوستان سوالاتی داشته باشند در خدمتشون هستیم. آقای اکبرزاده گفتن که ذکر چه من است به گفته روایات، کسی که از مردم تشکر نکند از خدا نیز تشکر نکرده است. من لم یشکر المنعم من المخلوقین لم یشکر الله. احسنتم. حضرت های متفکریانم خیلی ممنون. آقای قادری تشکر میکنیم و آقای جعفری و همینطور سایر دوستان گرامی. البته این آیات حرف خیلی داره، یه آیات زیاده. ما پریروز تهران بودیم، یه آیه بررسی شد، چه ابتهاجی و انتهازی و نشاطی پیدا میکردند. این آیات چقدر گویاست. وقتی من بریز تو بنیاد شهید رفتیم برای این کادرهای عالی اونجا، بعد برخطم منتشر میشد در سراسر کشور، بنیاد شهیدهای کشور، وقتی اینا رو مطرح میکردیم اونجا یه بحثی شد که آخه این آیات این همه گویاست. بله، گفتم تازه ما این دقت بیشتر بکنیم لؤلؤ و مرجان بیشتری به دست میاد، زر و سیم بیشتری به دست میاد. بعد اینا میگفتن که همه آیات، گفتم بله، از حمد تا ناس، از همه آیات. این حالا ما هر روز یا آیه دو آیه سه آیه بررسی میکنیم ببینیم انصافا همش مدیریت. خب خدا وقتی مدیره، عیسی میشه مدیر او، مدیر زیر دستش میشه، منصوب او میشه. خب این همه نعمت خدا به عیسی داد، خدا از این آیه. بعد نام گفتم این آیه ها رو ما میخونیم رد میشیم، فکر نمیکنیم این همه چیز داره، دقائق و حقائق و طرائف و ظرائف مدیریتی توش هست. چرا نیست؟ حالا همین نمونهش، خدا نصب کرد، نعمتها رو داد، ذکر کرد. برادران یادشون باشه این آیه رو ما تو توانمندسازی استفاده کنیم. کی یادداشت میکنه به یادآوری کنه؟ آقای اکبرزاده حتما دیگه، که ما تو اونجا بحث بکنیم که اینجا خدا چقدر عیسی رو توانمند کرده تا رقیبش کفار اونا روشون کم بشه. توانمندسازی برای اینکه دشمن هم ضعیف بشه. مخصوصا ما الان این همه دشمن داریم، خب خداوند به ما یه نعمتی داده به نام ولی فقیه و میبینیم که او مثل یه دژ، مثل یک سد، مثل یک صخره جلوی اونا ایستاده و یه نعمتی بوده که الان اینجور جا افتاده و ولایت مطلقه پیدا کرده، امرش نافذ شده، یه پیام میده، دشمن میلرزه. خب این نعمتیست که یه فقیه یا آیت اللهی، همین امروز روز شهادت شیخ فضل الله نوریست، اعدام شد تو میدون اعدام تو تهران. بعد بعضی فقهای خودفروخته حکم اعدام او رو دادن رو حسادت. عضو شورای نگهبان بود مرحوم آخوند خراسانی، ایشون رو معرفی کرد به عنوان فقیهی که میتواند در شورای نگهبان مؤثر باشه. بعد اومد مشروطه مشروعه رو مطرح کرد که حرف خوبی بود، حرفش رو نفهمید، منظورش همین جمهوری اسلامی بود. همین الان هم ما این دعواها رو داریم با روشنفکرها، همین الان هم این دعواها هست که آیا ما چه بکنیم. این غربگرایی، ما میگیم اسلام همه چی داره، مثلا این آیه ببینید. بعضی هم میگن نه، باید از غرب مدیر وارد کرد. هی نگاه به این، نگاه به اون. خب او رو ادام کرده. خب این فضل الله نوری که ادام شد، آدم بعد برای همین ولایت فقیه شهید شد. حالا ما بهرمندیم، باید قدردانی کنیم، باید شکر منعم کنیم. شما به زودی خواهید دید ما فیتیل پیچ خواهیم کرد، امریکا رو و اسرائیل رو و مستکبرین رو قطعا این کار رو خواهیم کرد. خدا توانشو داده، امام زمان رو بالای سر ما قرار داده، او یک ابرقدرت قطعی است، او پشتیبان ماست و او این همه نعمت به ما داده، ما رو فراموش نمی کنه. لذا سعی کنیم که همیشه قدر این آیات قرآن رو بدونیم. تک تک آیات حاوی و واجد مزامین بلندی هستند در مدیریت. سرسری بخونیم بریم آقا اینا چیز اون چی. تازه ما الان فرصتمون کمه، ذهنمون کار نمیکنه، و الان با هم کمک کنیم از همین آیه ده ها نکته مدیریتی دیگه هم به دست میاد. مثل همین که من شفاهی گفتم کتبیشو ننوشتم، مرحوم طبرسی چی فرمود؟ گفت آینده، گفت فعل ماضی رو میاره برای آینده، از قال الله، در صورتی که این در قیامت گفته میشه، میگه خدا گفت. خب این یعنی مدیریت آینده، فیوچرینگ. یعنی چی؟ فیوچر یعنی آینده رو از الان اداره کنید، با زبان ماضی با آینده صحبت کنید. یعنی کارهایی که باید پیش خیلی ها بشه میگیم شده، از الان مدیریت اسلامی رو به عنوان جایگزین مدیریت غربی اجرا کنید. کاری که شما الان دارید تو این بنیاد میکنید و از اینکه جهان بدون استکبار میشه، یعنی استکبار هست ولی دیگه حاکم نخواهد بود در آینده، خب شما بایستی بیاید و از الان جایگزین پیدا کنید. این مدیریت اسلامی که ما به کمک شما تو این صحرا، تو بین طلوعین‌ها با هم دنبالشیم، مثل گنج دنبالشیم، گنجیاب دستمونه میریم دنبالش، به خاطر اینه که در جهانی که ما به زودی فتحش خواهیم کرد، زمینی که به ارث خواهیم برد به زودی، به جای امریکا ما استخلاف میشیم. خب بیایم این همین اینجوری مدیریت کنیم، نه اینکه بیایم همون کار تکراری رو انجام بدیم. ما این میخواستیم که خب بود که لذا باید از الان ما از الان با همین بیداری که من و شما داریم، داریم آینده رو مدیریت میکنیم. آینده رو ماضی حساب کنید، آینده رو گذشته حساب کنید، فوق زمان باشید، در زمان نباشید، بالای زمان باشید، زمان در اختیارتون باشه. خب اینا شعار نیست، شدنیست. خب دیگه خیلی طولانی شد، خواستم یادی از شیخ فضل الله هم بشه و بدونیم که ما خیلی این آیات حرف دارن، ما به سرعت عبور میکنیم، در صورتی که از بین شما مفسرینی ظهور خواهید کرد، همین دوستان عزیز که میایید این آیات رو کاملش میکنید و آینده رو تأمین میکنید از الان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.